بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. موضوع بحث احکام خرید و فروش و بیع هست که در درس قبلی برخی احکام مربوط به بیع را با عزیزان بیننده در میان گذاشتم. عرض شد که خود بیع به حسب حکم تکلیفی ممکن است اقسام داشته باشد. گاهی بیع و خرید و فروش ممکن است واجب باشد و در موارد ممکن است حرام باشد، همچنان که گاه مستحب هست و احیانا مکروه و در برخی موارد مباح خواهد بود. تمام این اقسام تا حدودی در درس قبلی روشن گردید و همچنین به برخ آداب و مستحبات و احکام خرید و فروش به صورت اجمالی اشاره شد. در ادامه درس قبلی این درس باز اختصاصی به احکام خرید و فروش دارد که یکی از احکام مهم خرید و فروش و بیع عبارت است از آشنایی با اقسام بیع. وقتی دو نفر و متعاملین اقدام به خرید و فروش میکنند، یکی می شود فروشنده و دومی می شود خریدار، گاه هر دو در همان لحظه جنس را در اختیار هم قرار می دهند، یکی قیمت را به دیگری می دهد و دیگری جنس را در اختیار طرف مقابل. گاه ممکن است که جنس و یا قیمت جنس به زمان دیگری موکول شود. به این اعتبار است که خود بیع از نظر اقسام به چهار قسمت تقسیم خواهد شد. اگر هر دو به صورت فوری باشد، خریدار به صورت فوری ثمن و قیمت را در اختیار فروشنده بگذارد و فروشنده مبیع و جنس را در اختیار خریدار بگذارد. این نوع معامله می شود همان معامله نقد که رایج‌ترین قسم معامله و سالم‌ترین و صحیح‌ترین قسم بیع خواهد بود. پس در معاملات و در بیع فرق نمی‌کند که موضوع خرید و فروش چیز کوچک باشد یا چیز بزرگ. اگر به صورت نقدی صورت بگیرد، همین حالا هر دو بر قیمت توافق بکنند، صیغه بیع را اجرا بکنند، فروشنده جنس را در اختیار مشتری و مشتری قیمت را در اختیار بائع و فروشنده بگذارد، این می شود معامله نقد. هیچ گونه اشکالی ندارد، از نظر شرعی بهترین قسم هست و معمولا عند العرف این قسم نیز رایج هست. پس اگر خرید و فروش کالا به صورت نقد و فوری و آنی و دست به دست صورت بگیرد، هیچ گونه مشکلی ندارد و بسیار با ارزش و هیچ گونه زمینه نزاع هم نخواهد داشت. قسم دوم کاملا برعکس قسم اول خواهد بود. این است که کالا و جنس و قیمتش هر دو نسیه باشد. اگر فروشنده جنس را در ذمه خود بگذارد و اون جنس مافی ذمه را، اون کالای مافی ذمه خود را بفروشد و مشتری ثمن را و قیمت را در ذمه خود بگیرد، این می شود به اصطلاح فقها بیع کالی به کالی، که هر دو هم نسیه هست. از نظر زمانی چه جنس و چه قیمت آن موکول به زمان آینده شده است. آیا این قسم بیع صحیح هست یا صحیح نیست؟ معمولا فقهای عظام میفرمایند که بیع کالی و کالی و بیع ذمه به ذمه و این که هر دو طرف متبایعین نسیه معامله بکنن، این قسم بیع محکوم به بطلان خواهد بود. قسم سوم و چهارم از اقسام بیع که حالا محضر شما عرض خواهد شد، هم وجه اشتراک با اولی و دومی دارد و هم وجه افتراق خواهد داشت. قسم سوم این هست که کالا نقد باشد ولی قیمت کالا را نسیه و به زمان آینده موکول بکند. اگر صاحب مغازه، اگر بنگاه املاک، اگر شخص از اشخاص جنس را نقدن در اختیار مشتری بگذارد ولی ثمنش را موکول به ماه آینده و در تاریخ معین بکند، این می شود اصطلاحاً بیع نسیه، خرید و فروش نسیه، که باز تا حدودی در معاملات چیز رایج هست. خرید و فروش اگر به صورت نسیه باشد، باز از نظر فقهی اشکالی نخواهد داشت و درست خواهد بود. قسم چهارم از اقسام بیع اون قسمی است که برعکس قسم سوم باشد، یعنی سمن را همین حالا تحویل بدهد اما مقابل سمن را که خود کالا باشد موکول به آینده و به صورت نسیه باشد. قسم چهارم اصطلاحاً می شود معامله سلف، که در واقع سمن را همین حالا خود فروشنده می گیرد اما مسمن را در تاریخ معینی در زمان آینده در اختیار مشتری قرار خواهد داد. این می شود معامله سلف و قسم چهارم. معامله سلف نیز از نظر فقهی اشکالی ندارد، محکوم به صحت هست، البته با شرایطی که محضر عزیزان عرض خواهد شد. پس از اقسام چهارگانه بیع و خرید و فروش فقط قسم دوم بود که اما و اگرهای دارد. قسم اول و قسم سوم و قسم چهارم هر سه محکوم به صحتند. اگر خرید و فروش به صورت نسیه باشد که به عنوان قسم سوم مطرح شد، اینجا باید مدت نسیه کاملا مشخص باشد تا زمینه نزاع بعداً فراهم نشود. اگر صاحب مغازه جنس را به صورت نسیه می فروشد، باید برای مشتری کاملا تعیین بکند. یک بسته پنیر هست، یک بسته خامه هست، هر چیزی باشد، یک سطل ماست هست، اگر به صورت نسیه باشد باید معلوم باشد که ثمن آن 10 روز دیگر مثلا پرداخت خواهد شد. اما اگر تاریخ آن را معین نکند، هر دو توافق بکنند که قیمتش به صورت نسیه باشد، همچون معامله از نظر فقهی محکوم به بطلان خواهد بود و این نوع خرید و فروش صحیح نیست. نکته دیگر این که در خرید و فروشی که به صورت نسیه واقع می شود، وقتی زمان معین شده فرا رسید، مثلا 10 روز تمام شد، خریدار و همچنین فروشنده باید به عهد خود وفا بکنند. یعنی در همچه حالتی فروشنده حق دارد که از مشتری مطالبه قیمت را بکند، البته با توجه به اینکه مشتری مدیون هست. اگر واقعا مشتری فعلا در عسر باشد و مال در دستش نباشد، باید برای او مهلت داد تا در فرصت مناسب ثمن و قیمت را در اختیار بائع قرار بدهد. اگر مشتری با قیمت جنس ناآشنا هست، اصلا نمیداند که یک ساعت الماس قیمتش چه مقدار هست، آقای فروشنده وقتی یک ساعت الماس را در اختیار مشتری میگذارد، میگوید که قیمتش باشد هر وقت که آوردید مثلا، یعنی حد قیمت را معین نکند و زمان پرداخت قیمت را نیز تعیین نکند، این نوع نسیه باطل خواهد بود. اما اگر به صورت صریح قیمت و نوع بیع را تعیین بکند، بگوید اختیار با شما خریدار هست، میخواهید نسیه بگیرید، میخواهید به صورت نقد معامله بکنید، اگر نسیه معامله بکنید قیمتش مثلا 1000 تومان اضافه خواهد شد، اما اگر به صورت نقد باشد قیمت آن 2000 تومان خواهد بود. این نوع معامله نسیه اشکالی ندارد و در معامله نسیه اگر قیمت مقدار افزایشم پیدا بکند نسبت به نقد باز اشکالی نخواهد داشت. همچنانی که در پرداخت قیمت ممکن است یک جا صورت بگیرد در تاریخ معین بعد از 10 روز، یا اونی که امروزه در بازارها رایج هست ممکن است پرداخت قیمت به صورت قسطی باشد. اگر جنس و مبیع و کالای فروخته شده مثل یخچال و امثال آن که نسبتا قیمت آن گران هست باشد، کامپیوتر و امثال اینها باشد، ممکن است به صورت قسطی و در طی چند قسط معینی که دو طرف با هم توافق میکنند قیمت پرداخت بشود و اشکالی نخواهد داشت. نکته دیگر این که ممکن است در معامله نسیه خریدار و فروشنده با هم توافق بکنند، به این معنی که قیمت را خریدار بعد از 10 روز بدهد و اگر خریدار آمد بعد از 5 روز قیمت را به فروشنده پرداخت کرد، بخش از پول و قیمت را آقای فروشنده تخفیف بدهد. این را باز فرمودند که اشکالی ندارد. بنابراین به عنوان شرط ضمن عقد و به عنوان شرط معامله تمام این شروط در ضمن عقد بیع صحیح خواهد بود. در هر صورت این مجموعه احکامی بود که در ارتباط با بیع نسیه و در ارتباط با خرید و فروش نسیه محضر عزیزان عرض شد. همچنانی که در اول این درس گفتم، گاه ممکن است معامله سلف باشد که بر ضد نسیه هست. معامله سلف بدین معنا هست که تمام ثمن را در ابتدا و در آغاز معامله فروشنده میگیرد، ولی کالا و جنس را در تاریخ معین و بر اساس توافق دو طرف در اختیار مشتری قرار میدهد. شرایطی که در بیع سلف باید مراعات بشود، اولین شرط این هست که خود کالا و جنس کاملا مبین باشد. چه خریدار و چه فروشنده باید با اوصاف جنس و کالای مورد نظر آشنا بشوند. این وظیفه خود فروشنده هست که جنس را با اوصاف کاملا تبیین بکند. علتش روشن هست، چون در معامله سلف عین خارجی که نیست، فعلا مبیع در دست نیست تا مشتری کاملا با چشمش او را ببیند مثلا. لذا باید بر اساس اطلاعاتی که خود فروشنده دارد اوصاف دقیق مبیع را در اختیار خریدار قرار بدهد. دومین شرط همچنانی که در لابلای بحث اشاره کردم، تمام قیمت و ثمن را به صورت نقدی و یک جا شخص خریدار باید در اختیار بائع و فروشنده قرار بدهد. همچنانی که مدتش نیز باید معلوم باشد. همچنانی که در بیع نسیه مدت باید معلوم باشد، در بیع سلف نیز باید مدتی که در اون مدت تحویل جنس میسور خواهد شد معلوم باشد. مثلا بگوید 1 ماه بعد، 60 روز بعد، 40 روز بعد این کالا را، این کامپیوتر را، این میز را، این فرش را در اختیار شما مشتری قرار خواهم داد. نکته دیگر این که به عنوان چهارمین شرط زمان را که تعیین میکنند برای تحویل جنس، اگر جنس جنس فصلی هست در یک موسم خاص تهیه میشود، نباید موسم را به عنوان زمان تحویل تعیین بکنند که در اون موسم و فصل همچه جنسی پیدا نمیشود. مثلا اگر شرط بکند که در ماه آخر زمستان و در 20 این ماه بهترین نوع، فرض بفرمایید چیز را، بهترین نوع گلاس را در اختیار مشتری قرار خواهد داد. اگر به عنوان معامله سلف 10 کیلو گلاس را کسی بخرد، بائع و فروشنده هم تعهد بکند که این 10 کیلو گلاس را در 20 ماه آخر زمستان که تازه هم باشد و بهترین باشد در اختیار شما قرار خواهم داد. با توجه به اینکه در ماه آخر زمستان همچو میوه معمولا گیر نمیاد، لذا فرمودن که همچو بیع سلف صحیح نخواهد بود و در واقع زمینه نزاع و تکلیف به ما لایطاق فراهم خواهد شد. نکته دیگر این که بنابر احتیاط واجب حتی مکان تحویل جنس را هم باید معین بکنند. پس پنجمین شرطی که در بیع سلف لازم است این است که برای هر دو طرف معلوم باشد که جنس را در کجا باید تحویل مشتری بدهد. حالا یخچال باشد، فرش باشد، چیزی دیگر باشد، مکان تحویل را بنابر احتیاط واجب باید معلوم بکنند. همچنانی که جنس اگر از اون جنس هایی است، کالا از کالاهایی است که معمولا با وزن یا با پیمانه معلوم می شود. با وزن باشد مثل بسیار از حبوبات، با پیمانه باشد مثل بسیار از چیزهایی که ممکن است با پیمانه از نظر عرفی مقدار آن به دست بیاد. در هر صورت اگر کالایی که در بیع سلف پیشنهاد شده است از اون دست کالاهایی است که با وزن و کیل کردن و امثال اینها معلوم می شود، حتما باید مقدار آن را معلوم بکند. از همون اول مثلا اعلام بکند که 100 کیلو گندم را یا 1 تن گندم را 20 روز بعد مثلا در اختیار شمای مشتری قرار خواهم داد. پس معامله سلف یا بیع سلف که در مقابل بیع نسیه هست صحیح هست، ولی با این شرایطی که محضر شما مطرح شد. و این شرایط نوعا اگر دقت بفرمایید در راستای سالمسازی محیط کسب کار هست. در این راستا هست که پیشگیری از نزاع بشود و در این راستا هست که در بازار اسلامی اخلاق و عفت و متانت و صلح و صفا حاکم باشد. لذا اینکه مقدارش معلوم باشد، اینکه زمان آن باید معلوم باشد، تمام اینها در این راستا هست که خرید و فروش در چارچوب اخلاق و در چارچوب نیازمندی های دو طرف و بدون هیچ گونه نزاعی به وقوع بپیوندد. از شرایط که بگذریم نوبت به احکام معامله سلف میرسد. اولین حکمی که در معامله سلف مطرح می شود این است که تا زمانی که وقت تحویل جنس نرسیده است، مشتری حق ندارد از بائع جنس مورد نظر را بخواهد. همچنانی که مشتری و خریدار حق ندارد قبل از سر رسید و قبل از رسیدن اون تاریخ این کالا را اگر شمالیک شده است بر اساس قرارداد و خرید و فروش به کسی دیگر و به مشتری دوم بفروشد. بله هر وقت زمان آن رسید، مثلا تاریخ تحویل کالا در 20 ماه 12 هست، در روز 20 ماه 12 مشتری اول این کالا را به مشتری دیگر بفروشد اگرچه تا هنوز از فروشنده مال را دریافت نکرده باشد. اینجا فرمودن که همچه خرید و فروش اشکال نخواهد داشت. نکته دیگر این که شخص سلف فروش و فروشندهی که بر اساس بیع سلف اقدام به خرید و فروش میکنن وظیفه دارد که جنس مورد نظر را با حفظ اوصافی که فرموده است، با حفظ اوصافی که تعیین کرده است، در اختیار مشتری قرار بدهد. پس اگر در تاریخ معین جنس را در اختیار مشتری قرار بدهد که این جنس از نظر کمیت، از نظر کیفیت با جنس تعریف شده تفاوت دارد، اینجا حق دارد مشتری که همچه جنس را قبول نکند بلکه رد بکند و ثمن را دوباره مطالبه نماید. اما اگر خود مشتری اغماز بکند و از حق خود کوتاه بیاید و این جنس را با اینکه از نظر کیفیت به اندازه جنس خریداری شده نیست بپذیرد، اشکالی نخواهد داشت. نکته دیگر این که اگر در معامله سلف در سررسید معین و در تاریخ تحویل به صورت اتفاقی اون جنس نایاب شد، بنابود یک دستگاه کامپیوتر با قطعات مشخص و با کاربرد مشخص در فلان تاریخ در اختیار مشتری قرار بدهد، ولی به صورت اتفاقی در اون تاریخ این کامپیوتر کاملا در بازار نایاب شد به علت تحریم، به علت نبود خرید و فروش، بالاخره به هر علتی، اینجا از نظر شرعی مشتری حق دارد که معامله را به هم بزند و ثمن را پس بگیرد، یا نه اینکه انتظار بکشد و به طرفش به فروشنده مدت بدهد، وقت بدهد تا در فرصت مناسب جنس را تهیه و در اختیار او قرار بدهد. پس خرید و فروش و بیع ممکن است به صورت نسیه باشد، ممکن است به صورت سلف باشد، و نوع اول آن قسم نقد بود که عرض کردم بهترین نوع معامله و رایج‌ترین نوع خرید و فروش هست. نکته دیگر، یکی از اقسام معاملات معاملات ربوی هست. همه ما و شما کم و بیش شنیده ایم که اگر خرید و فروش به صورت ربا باشد، علاوه بر حرمت تکلیفی موجب بطلان بیع خواهد بود. و با توجه به اینکه کار ربا کار سختی است و نوعا با احکام آن آشنا نیستیم، لذا مناسب است که اینجا تا حدودی با معامله ربوی و با خرید و فروش ربوی آشنا بشویم. خود ربا فقها فرمودن که ربا ممکن است معاملی باشد و ممکن است ربا قرضی باشد. به عبارت دیگر، ربا و طلب افزایش گاهی در عقد قرض به وجود می آید و گاهی در عقد بیع ممکن است تحقق پذیرد. عقد قرض و عقد بیع دو تا ماهیت جداگانه دارند. عقد قرض از جمله عقود احسانی هست، بر اساس احسان و نوع دوستی و خیرخواهی معمولا صورت می گیرد، در حالی که عقد بیع به صورت رفع نیازمندی ها و به جهت کسب منافع و تأمین منافع و تأمین مخارج زندگی و امثال اینها صورت می گیرد. لذا در عقد قرض ممکن است اغمازی در کار باشد، در حالی که در عقد بیع و خرید و فروش محاسبه دقیق و یک نوع احتیاط کاملی از طرف دو طرف مصرف می شود و صورت می گیرد. در خصوص ربای قرضی، ربایی که در قرض الحسنه هست، در جای خود باید بحث بشود. اما در ارتباط با ربایی که در خرید و فروش صورت می گیرد، یک سلسله شرایطی برای تحقق ربا لازم هست. نکته مهم اینجا این هست که خود ربا اگرچه کلیت حرمت آن مورد قبول ادیان آسمانی هست، ولی در هر صورت تفاصیل احکام ربا جزء احکام توقیفی و تعبدی هست و بر اساس آنچه که در شرع نقل شده است و در اختیار ما قرار گرفته است باید بدان متعبد بود و بر اساس آن عمل کرد. لذا خرید و فروش گاهی ممکن است در جنسی صورت بگیرد که سمن و مسمن کاملا یکسان باشند و گاهی ممکن است هر دو با هم تفاوت داشته باشند. همچنان که در خرید و فروش جنسی که کسی می‌خرد به خاطر احتیاجش معمولا می‌گیرد، اون جنس گاهی ممکن است مکیل باشد، یعنی با کیل اندازه می‌شود، گاهی ممکن است موزون باشد که وزن می‌شود، گاهی ممکن است معدود باشد که با شماره خرید و فروش می شود. مثلا تخم مرغ در بعض شهرها و در بعض مناطق و کشورها بر اساس تعدادی که دارد به فروش می رسد، در بعض مناطق بر اساس کیلو و وزن به فروش می رسد. وقتی این مقدمه محضر شما روشن شد، برای اینکه خرید و فروش در ربا محقق بشود و خرید و فروش ربایی داشته باشیم، چند تا شرط لازم است. اولین شرط این است که جنسی که مورد معامله واقع می شود، این دو تا جنس یعنی سمن و مسمن جنس واحد باشند. این که می گویم جنس واحد باشند، از نظر شرعی معیار وحدت جنس هم عرف هست. البته راجع به بعض اجناس تعبد شرعی داریم، در نصوص آمده است، در روایات داریم که گندم و جو جنس واحد حساب می شوند. حالا ولو اهل عرف این دوتا را دوتا جنس بدانند، ربا در همچه موارد محقق خواهد شد. شرط دومی که اینجا مطرح فرمودن این است که این دوتا جنسی که در این خرید و فروش به عنوان سمن و مسمن تعیین شده ان از اون دست جنسه هایی باشند که یا با کیل خرید و فروش می شوند یا با وزن. اما اگر جزء معدودات باشد، اونهایی که بر اساس دانه و شمارش به فروش می رسد، در همچه اجناسی هیچ وقت ربا محقق نمی شود. پس اگر کسی تخم مرغ را بفروشد و در مقابل تخم مرغ دو تا تخم مرغ بگیرد، ربا محقق نخواهد شد، البته به شرط اینکه در اون محیط و در اون شهر تخم مرغ جزء معدودات باشد، نه اینکه بر اساس وزن به فروش برسد. برای اینکه ربای معاملی تا حدود محضر عزیزان روشن بشود، یک مثال واضح را خدمت شما عرض میکنم. اگر کسی فروشنده گندم هست، 100 کیلو گندم را بفروشد در مقابل 120 کیلو گندم، یا 100 کیلو گندم را بفروشد در مقابل 120 کیلو جو، مثلا همچو خرید و فروش ربایی خواهد بود و از نظر شرعی کار حرام هست. بنابراین در خود خرید و فروش نکته مهم این هست که دوتا جنس یکی باشند و با کیل و وزن تعیین بشوند، که میبینیم گندم با وزن خرید و فروش میشود و در معامله که خدمت شما مثال زدم، هم سمن ما گندم بود و هم مسمن ما، یا سمن ما ممکن است جو باشد که با توجه به روایات وارده در باب ربا، گندم و جو از نظر فقهی محکومی به وحدت هستند. در هر صورت این نکته بسیار نکته مهمی است و در همین جا فقها فرمودند که اگر فرض بفرمایید یک از گندم ها نسبت به دیگری مرغوب تر و با کیفیت تر باشد، باز ربا محقق خواهد شد. همچنان که اگر یک طرف معیوب و دیگری سالم باشد، کسی 100 کیلو گندم سالم را به 120 کیلو گندم معیوب بفروشد، کسی 100 کیلو گندم با کیفیت را به 120 کیلو گندم با کیفیت پایین تر بفروشد، تمام اینها مصداق ربای معاملی خواهد بود و معامله از نظر شرعی کار حرام است. منتها برای اینکه در خرید و فروش ربا محقق بشود، عرض کردم اولا با کبرای قضیه و با اصل قاعده ربا و قلمرو ربا باید خوب آشنا شد، به علاوه در مصداق آن باید دقت کرد. لذا گاهی ممکن است سمن و مسمن وحدت جنس نداشته باشند، گاهی ممکن است وحدت جنس داشته باشند، ولی با شمارش خرید و فروش می شود، نه اینکه با کیل و وزن خرید و فروش بشود. اینها یک سلسله شرایطی است که در زندگی روزمره ما و شما و در خرید و فروشی که روزمره انجام می دهیم بسیار اثرگذار و مهم هست. بد نیست یک سلسله مصادیق را از ربا محضر عزیزان با استفاده از فرمایشات مراجع معظم تقلید عرض بکنم. فرمودن که اگر کسی در آلومینیومی را با خود آلومینیوم نساخته که تا هنوز به صورت دروازه نیامده است خرید و فروش بکند، ربا محقق خواهد شد. یعنی جنس واحد است. اگر برنج درجه یک را با برنج درجه دو معامله بکند، باز ربا محقق خواهد شد. همچنان که اگر کسی طلای ساخته را با طلای نساخته، یک طلای است که کاملا ممکن است به صورت خشت باشد، طلای دوم را زرگر کاملا به صورت مثلا چیزی تهیه کرده است، زیورالات در آورده است، اینجا بازم فرمودن که ربا محقق خواهد شد. همچنان که روغن حیوانی که در واقع ماده از مواد پنیر هست، فرمودن که روغن حیوانی را اگر با پنیر خرید و فروش بکنن، یعنی یکی را کالا قرار بدهد و دیگری را قیمت کالا و یکی از دیگری وزنش بیشتر باشد، باز فرمودن که ربا محقق خواهد شد و کار حرامی صورت گرفته است. نکته مهم دیگر که در احکام ربای معامله باید دقت بشود، این جهت هست که درست است که سمن و مسمن و یا هر دو جنسی که مبادله می شود در خرید و فروش باید وحدت جنس داشته باشند. این وحدت جنس فقط در خود هر دو جنس لازم هست. بنابراین در اون مقدار مازادی که یکی از طرفین از دیگری می گیرد اونجا لازم نیست که وحدت جنس مراعات بشود. پس اگر کسی 100 کیلو گندم را به 100 کیلو گندم دیگر فروخت ولی برطرف شرط کرد که یک روز برای او مجانی کار بکند و یا در مقابل 5 کیلو روغن را اضافه در اختیار او بگذارد، با توجه به اینکه این اضافه و مازاد از جنس کالای فروخته شده یا از جنس سمن نیست، اشکال ندارد، باز ربا محقق خواهد شد و این ربا ربای حرام خواهد بود. نکته مهم دیگر که در لابلای بحث هم اشاره کردم، ممکن است جنسی در یک شهر با شمارش به فروش برود، مثلا خود گردو، ولی در شهر دیگر ممکن است بر اساس کیلو باشد. اینجا فرمودن فقط در اون شهرهایی که بر اساس کیلو هست اگر خرید و فروش اون جنس صورت بگیرد ربا خواهد بود، ولی در محیط دیگر، در شهر دیگر و در موقعیتی که بر اساس عد و شمارش کردن خرید و فروش صورت میگیرد، اینجا ولو اینکه احد الطرفین از دیگری مازاد و اضافه بگیرد ربا محقق نمیشود. نکته دیگر این که در خصوص اسکناس و پوله‌های رایج کشورها، با توجه به اینکه ارزش اینها و وقت به عنوان سمن هم قرار میگیرد، با کیل ارزش آن تعیین نمیشود، با عد و شمارش کردن مقدار آن به دست می آید، لذا ربای معامله محقق نمی شود. ولی نباید اشتباه کرد که ربای معامله، ربای در خرید و فروش، غیر از ربایی است که ما در قرض داریم مثلا، که در کتاب قرض باید دنبال بشود. پس در خرید و فروش اگر کسی 100,000 تومان را مثلا در مقابل 20,000 پول افغانستان خرید و فروش بکند، یا 100,000 تومان را به 120,000 دینار عراقی بفروشد، اگر چی یکی بیشتر از دیگری هست، اینجا فرمودن اشکال ندارد، ربای معاملی محقق نخواهد شد. نکته دیگر این که اگر احیانا دو تا جنسی که فعلا خرید و فروش میشوند در حقیقت وحدت داشته باشند، اگرچه در ظاهر از نظر عرفی دو تا جنس هستند، مثلا به عنوان مثال اگر کسی 10 کیلو روغن حیوانی را به پنیر بفروشد که اصل این پنیر نیز روغن حیوانی بوده است، از نظر ظاهری که پنیر هست یک روغن هست، ولی با توجه به اینکه در ابتدا یک جنس بوده اند، لذا فرمودن وحدت جنس صدق میکند و کار صورت گرفته مصداق ربا خواهد بود. همچنان که اگر میوه نارسیده را با میوه رسیده خرید و فروش بکند و یکی از دیگری چیز اضافه را بگیرد، باز فرمودن ربای معامله صدق میکند و این کار کار حرام خواهد بود. نکته دیگر این که امروز معمولا در برخی کشورها و شهرها ممکن است حتی حیوانات زنده مثلا گوسفند را با کیلو و با وزن بفروشند. گاهی کسی کل گوسفند را میبیند، میگوید این گوسفند را با این اوصاف شرایط با مبلغ معین میگیرم، که این متعارف بود معمولا و اشکالی ندارد. ولی اگر از همون اول فروشنده به خریدار میگوید که این گوسفند زنده را من وزن میکنم، در مقابل هر کیلو از وزن آن 10,000 تومان میگیرم، باز فرمودن همچو خرید و فروش اگر عرفیت داشته باشد و در اون محیط رایج باشد، اشکالی نخواهد داشت و معامله صحیح خواهد بود. در هر صورت اینها مهمترین احکامی بود که در ارتباط با اقسام چهارگانه خرید و فروش محضر عزیزان عرض کردم. عرض شد که خود خرید و فروش یا بیع به اصطلاح فقها ممکن است به صورت نقد باشد، که نقد احکامی خاص خود را دارد، البته به صورت اجمالی محضر عزیزان مطرح گردید. دومین قسم بیع کالی به کالی بود یا بیع ذمه به ذمه، که عرض شد از نظر بسیار از فقها این نوع بیع محکوم به بطلان هست، سومین قسم بیع نسیه هست و چهارمین قسم بیع سلف هست که این دو تا قسم اخیر با شرایط خاص از نظر فقهی محکوم به صحت هست. آخرین نکته ای که اینجا مطرح کردم، با توجه به این که معمولاً در خرید و فروشها ممکن است ربا محل ابتلا باشد و ربا اختصاصی به محیط خاص، منطقه خاص یا بیع خاص ندارد، در انواع خرید و فروشها، چی خرید و فروشهایی که بزرگ باشد، کوچک باشد، دو طرف با تجربه باشند، بی تجربه باشند، با اندک غفلت ممکن است دچار ربا بشوند، لذا در خصوص احکام ربای معاملی تا حدود محضر عزیزان توضیح دادم. اگر خواست خدا و زندگی و توفیق باشد، در احکام قرض، در ارتباط با ربای قرضی نیز مطالب و احکام ضروری تقدیم محضر خواهد شد. امید است که این درس برای شما عزیزان مفید و سودمند بوده باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.